محقق کامل بشه.
خیلی متشکرم.
من در خدمت
هستم. آقای متشکرم دکتر برزداده. ما با هم یک بار دیگه این رو دنبال خواهیم کرد و میزبانتون خواهم بود در رسیده ای رادیو اقتصاد برنامه رهگفت. شب خوبی براتون آرزو میکنم. معاون محترم فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنای دیوان محاسبات کشور. خب به آقای دکتر قادری نبرسی محترم کمیسیون اقتصادی هم ما رو میشنیدن. در حالی که خانم آقایان ساعت 21:31 به وقت تهران هست در یک شنبه 27 آبان. آقای دکتر سلام و شب بخیر.
بسیار رحمان رحیم. من هم خدمتی از رتالی و شنوندگان از ارجمند عرض سلام و وقت بخیر دارم.
سپاسگزارم. آقای دکتر اول از شما بپرسم که وقتی گفته میشه که کمتر از 1% از اهداف قانون مولدسازی محقق شده، متعجب شدید یا نه؟
بله دقیقا، در این حالی که یکی از منابع عمده تامین کننده درآمد دولت و اجرای طرح‌های تعلق دارایی دولت مولدسازی هست، علی‌رغم اختیاراتی که دولت در جلسه سران و قوا گرفته به مورد تایید مقام معظم رهبری قرار گرفته، متأسفانه عملکرد دولت قابل دفاع نیست و نتونست از این امکانهای ظرفیت استفاده کنه، در حالی که بسیار وزارتخونه ها، زمینه ها و اموال و دارایی غیرمنقول زیادی رو احتکار کردن و به کمک این مولدسازی ها و تبدیل به اسهم کردن دارایی هاشون خیلی مثلا مشکلاتشون میتونن حل بکنن و متاسفانه الان خیلی از وزارتخونه های ما مثل آموزش، مثل بهداشت درمان، مثل یک فرد اصلا فقیری میمونن که از درش ارث زیادی بهش رسیده ولی از این ارثیش استفاده نمی‌کنه.
یعنی دارایی که نمیتونه تبدیل به ثروت بشه.
بله. که نتونسته گره‌گشایی بکنه و مشکلاتشون رو حل بکنه.
البته فکر میکنم که دولتی ها مثل پاره از ما مردم عمل کردن، یعنی به جای اینکه از ثروتی که ایجاد میکنیم استفاده کنیم، رشد و پیشرفت بکنیم، بیشتر اون رو انباشته میکنیم، بعدم که بخوایم متوجهش بشیم دیگه عمر قد نمیده. چرا یه همچین چیزی به صورت یک، من اینطور میفهمم، یک کارکرد فرهنگی آمده در بدن اجرایی با وجود دستور کار روشن، قانون مصوب و نیاز مبرم، وجود انبوهی از دارایی ها قابل اتکا بودن اینها برای تبدیل شدن به منابع مالی برای راه اندازی طرح ها، 99% نمیشه. اشکال از کجاست؟
نگاه کنید توی اون قانونی که در جلسه سران قوا مصوب شده یا دقیقت و مصوبه که به تایید مقام معظم رهبری رسیده، سه تا وزارتخانه علوم، بهداشت درمان و آموزش اجازه پیدا کردن که هر بخشی از املاک و دارایی‌شون و همینطور اموال غیرمنقولشون که به فروش میرسونن 100% صرف تکمیل طرح پروژه خودشون میشه. متاسفانه اینا منتظر نشستن که اون دارایی‌هاشون رو نگه دارن، در این حال از بوته دولت تکمیل طرحشون استفاده بشه، در صورتی که همونطور که اشاره کردم میتونن گره‌گشایی رو با اموال و دارایی خودشون داشته باشن. حالا بقیه وزارتخونه و شرکت های دولتی ممکنه به اصطلاح نگرانیشون باشه که من اگر اموال و دارایی رو بفروشم میره برای پوشش اصلاحی طرح‌های و تأمین مالی طرح‌های سایر وزارتخونه به کار گرفته میشه. خب این چه کاری است که من دقیقا میام یک کاری انجام بدم مشکل فلان وزارتخونه رو حل بکنم؟ به نظر میرسه که خب در با همین وضعیت هم اون در قدسای هیئت مولدسازی که تو استان‌ها و در سطح ملی شکل گرفته از در تحکم وارد میشه، متأسفانه این تحکم انجام نشده. خب حالا اتفاقی که افتاد توی قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها، ما اومدیم اجازه رو دادیم که دقیقا به اصطلاح بدون محدودیت دستگاه‌ها بتونن از طریق مولدسازی، از طریق روش‌های مذاکره‌ای و تهاتر یا دقیقا بدون به اصطلاح آگهی مزایده با شهرداری‌ها بتونن این مولدسازی رو انجام بدن و اگر میخوام با بخش غیر دولتی غیر از شهرداری ها این مولدسازی رو میخوان انجام بدن، اصلا ما در طریق روش رقابتی باشه تا بهانه ای برای اینکه از طریق دستگاه های نظارتی مورد مؤاخذه قرار میگیرن براشون وجود نداشته باشه. خب که لایه دولت هم یک به اصطلاح بندی اومده، تو اون بند هم دقیقا این تصریح وجود داره که دیگه این بهانه ها کامل برداشته بشه، ما هم توی کمیسیون مثل کمیسیون اقتصادی که ما بررسی کردیم اومدیم این بند رو تدقیق کردیم تا دقیقا این واگذاری ها صرفا از طریق مزایده باشه، دوم این که صرف طرح پروژه دستگاه خود اون وزارت خونه بشه. یعنی برای مثال در وزارت راه اگر زمین ها سندش به نام سازمان ملی زمین و مسکن هست، خود سازمان ملی زمین و مسکن که به صورت طرح پروژه نداره، فقط به نقال زمینش میتونه مورد استفاده ساختسازهای مسکونی قرار بگیره، ولی اگر بخواد از این محل مشکل جاده های وزارت راه رو حل بکنه، مشکل راهن رو بتونه حل کنه، مشکل فرودگاه رو حل بکنه، اون دستگاه همه وابسته به وزارت راه شهرسازی هستن. ما این اجازه رو توی اصلاحاتی که توی کمیسیون اقتصادی مجلس داشتیم داریم توی سنن به همین شکل مصوب بشه که اینا بتونن اگر سازمان ملی زمین و مسکن زمینش رو واگذار میکنه بتونه طرحی که توی شرکت زیر ساخت داره، توی راهن داره، توی شرکت فرودگاه داره، بتونه از این منابع برای اونجا هم استفاده بکنه و دقیقا اینجا اقتدار وزیر رو میرسونه که دیگه بتونه بین دستگاه درونی که وزارت کنه یک همراهی و هماهنگی و همراستایی ایجاد بکنه که دیگه بهانه وجود نداشته باشه که من چرا بیام زمینم رو واگذار کنم. ما متأسفانه الان با یه موردی مثلا مربوط به وزارت راه مواجه هستیم، 4 ماه درگیر هستیم، علی‌رغم اینکه تمام مراحل مسببه اعتمال سازی انجام شده که این زمین باید به عنوان آورده وزارت راه در مشارکت با یکی از آزاد راه ها به شریک متقابل تحویل بشه، مدیر مسئول رئیس سازمان ملی زمین مسکن جرأت امضای واگذاری رو نداره، مدیر کل راه و شهرسازی جرأت امضای واگذاری رو نداره.
چرا؟
متاسفانه نگاه کنی در قبل به صلاح بیشترش ناشی از اینه که تمایل ندارن که داراییشون رو از دست بدن.
آقای دکتر ببخشید معذرت میخوام، فرض کنیم که اصلا یک کسی برای 30 سال استخدام شده، مگه اون مالکه؟
نگاه کنید اینو بنظرم در خورد دستگاه نظارتی رو بهانه میکنه، در صورتی که
اصلا آخه شما مدید با قانون حل کردین.
بله، در صورتی که در هم اومده و این مصابه مولد سازی مورد بسیار تصویب سران قوا قرار گرفته، به تایید مقام معظم رهبری رسیده، هیئت مالی سازی مصوب کرده، تو قانون تامین مالی هم آوردیم، ولی باز مدیران اجرایی ما تعلل میکنن. دلیلش هم اینه که دقیقا به صورت اینجا چی ترکی به خاطر ترک فعل کسی رو مورد مؤاخذه قرار نمیدن، ولی اگر یک جایی خلافی یک به صلاح مشکلی در کارش وجود داشت نگران این قضیه هست که دستگاه نظارتی باش برخورد بکنه. در صورت که مدیری که جرأت و جسارت نداره، مدیری که نمیتونه کار رو انجام بده، خب این باید بره تو مال کار شخصی خودش. ما نیاز داریم مدیرانی که واقعا از این امکان و این فرصت و امکانی که براشون فراهم شده بتونن استفاده بکنن. اگر بنا باشه که این اموال و دارایی دولت گذاشته بشه و گره گشا نباشه، اموال دارایی به در چی میخوره؟
اصلا ببخشید من فرمایشاتون شما مکتب قطع کردم، ولی ما به مردم داریم میشنویم ازشون که بسیار معتقدن نظام حکمرانی ما امروز داره به سرعت به سمت یک نظام حکمرانی مدرن برخط دیجیتال و هوشمند میره، بنابراین بسیاری از این دارایی ها شکلش از دارایی فیزیکی داره به دارایی های غیر فیزیکی با ارزش بالا میره، که مهمترین دارایی دولت منابع انسانیش، طراحی و مدیریت منابع مختلف در اختیارش برای ایجاد ثروت یا زمینه سازی برای ثروت ملی در کشور توسط آحاد مردم هست. این شکل به نظرتون فرهنگی است یا کارکردیه؟ من فکر میکنم که ما همون آسیبی که یا نگاه‌های عجیب غریبی که توی خانواده باز دوباره اینو دارم تکرار میکنم و بیرون داریم، حالا میارمش به عنوان یه عنصر یه شهروند، این رو تحمیل میکنم به ساختار سازمانی خودم و موازین حقوقی اجرایی مدیریتی و برنامه‌ای رو دستخوش تغییر و نقصان میکنم تا جایی که 99% اون رو زمینگیر میکنم و غیر موفق. غیر از اینه؟
بله دقیقا میگو کنیم نفته درست.
آقای دکتر اگه اشکالی میگم بگید اصلاح بکنم شنوندگان حرف درست بشنوم.
بله نفته درست اشاره کردید. حالا نگاه کنید توی محصه مولد سازی به هر حال الان توی شرایط فعلی، خصوصا اینکه ما تو قانون تامین مالی حتی اجازه دادیم که دولت بیاد دقیقا توی احداث جاده‌های اصلی، توی بزرگ راه‌ها در کنار آزاد راه، تا به حال فقط پروژه آزاد راهی رو دولت میتونست به صورت انتفاعی با بخش غیر دولتی مشارکت کنه، الان توی بزرگ راه و توی جاده‌های اصلی هم میتونه مشارکت بکنه. یه زمینی که دقیقا رها شده و ارزش آفرینی نمیکنه برای دولت، اگر این بیاد دقیقا مولد سازی بکنه و به عنوان آورده خودش در احداث بزرگ راه و جاده های اصلی به کار بگیره، میتونه از محل عوارضی که از این به بعد وصول میکنه هم میتونه دقیقا به اصطلاح یک درآمد پایداری رو برای وزارت خونه ایجاد بکنه و هم این که مشکل مردم رو حل کنه. با تا کی ما میتونیم به اصطلاح مردم شهر و روستا بگیم که جادهتون رو نمیتونیم بسازیم، نمیدونم منابع مالی نداریم؟ ما الان توی اوضاع انتخابی ما وقتی میریم یه جا صحبت از یه جاده میکنیم، میگن که این جاده تا حالا چندین نفر با این قول و قرارها با این وعده و وعیدا به مجلس رفته.
یعنی از این طرحها با حرف زدن و وعده دادن نون خوردن به عبارتی. بله، دور از این شما که میشن. ببخشید آقای دکتر.
بله و مردم هم حق دارن. خب ما هرچی هم پیگیری میکنیم، هرچی هم دیروز به سر یک وزارت خونه میگفت که خب من بهش گفتم یه کار دیگه رو انجام بده، میگفت خب اونجا از وزیر سوال کردی، گفتم مثلا چرت با تو موضوع داریم، وظیفه نظارتی من طرح سوال از وزیر، وقتی جا میبینم که تعلل میشه اگر سوال نکنم به وظیفه خودم عمل نکردم. تو یه کار جاری و روزمره و عادی خودت رو میخوای گروکشی بکنی در مقابل پس گرفتن سوال من، این چه برخوردی که میکنی؟ متاسفانه دستگاه های ما بد عادت شدن و دقیقا به اصطلاح چه، ما باید بریم به سمت سوی که ابزارهای نظارتیمون رو توی مجلس تقویت بکنیم و جلو این ترک فعل ها، جلو این کوتاهی ها و تعلل ها به شکل های مختلفی گرفته بشه. اگر بنا باشه من قانون بذارم ولی دستگاه اجرایی همون مسیر گذشته شو بره و دقیقا به اصطلاح چه اجرا نکنه، خب این چه ارزشی داره قانون گذاشتن من؟ من تاکیدم اینه، متاسفانه میگم برای تو مباحث و موضوعات نظارتی ما یه گله ای از قوه قضاییه داریم. ما فقط این ترکیب فعل ها یا تعلل ها و کوتاهی ها رو به قوه قضاییه ارجاع میدیم. تا حالا ندیدیم این مواردی که مجلس به قوه قضاییه ارجاع داده یک موردش اعلام کنه که مثلا به دنبال ارجاع پرونده فلان وزیر فلان مسئول دستگاه اجرایی من این برخورد رو با فلان مسئول و فلان مدیر کردم. خود نمایندگان رو هم دل سرد میکنه و به اصطلاح نیاز است که تو این زمینه ما ابزارهایی به کار بگیریم که خودمون بتونیم از صفر تا صد این برخوردها رو داشته باشیم و به جای دیگه ارجاع ندیم که این فرایند نظارتی ما ناقص نم.
پیش از اینکه با دکتر حسینی صحبت بکنم از نمایندگان ادوار، دلم میخواد اینو ازتون بپرسم، صادقانه میخوام ازتون بپرسم، بالاخره اگر ما روحیه رسیدن به اهداف عالی و پیشرفت ملی رو در مملکت نداشته باشیم برای کشور و برای مردم اتفاق نمیفته. به نظرتون با این دست فرمون میتونیم به آنچه که در برنامه هفتم به عنوان پیشرفت هدف گذاری کردیم برسیم؟ با این نگاه و نگرش و عمل کردی که نمیتونیم یه جای قاطعیت های لازم رو به کار ببریم، یا با مردم همراه باشیم، یا به عنوان یکی از ارکان مردم سالاری رسانه ها رو در این میدان اونقدر قوی کنیم که چشم همه جانبه ملت و دولت و نظام باشن، واقعا میتونیم مثلا بگیم که در رقابت های منطقی بین المللی ما میتونیم جلو بریم؟ ببخشید اینو میپرسم چون خیلی نکته مهمی است، از قانون مهمی در مجلس که گره‌کشا میتونه باشه مصوب شده، تو برنامه نشسته و حالا 1% محقق شد.
نه متاسفانه با این نگاه ها ما نه تنها به رشد 8% که ایش رشد 3% هم نمیرسیم، 2% هم نمیرسیم. این نگاه ها عوض نشه، دوروبرمون نگاه کنیم توی کشورها، من نمیخوام اسم بیارم، میبینیم
مردم همه رو میدونن آقای دکتر،
بله
مردم
دارن به زبان میارن، اتفاقات به صورت ماهیانه و سالیانه اتفاق میفته، ولی ما توی کشور گرفتار مدیران منجمد و به اصطلاح غیر ریسک پذیر افتادیم که متاسفانه جرأت و جسارت انجام کار رو ندارن.
به نظرتون فصل تغییر اونها رسیده که بشه عوض کرد بعد از نیروی جوان مصمم و مؤمن استفاده کرد؟
من فکر میکنم که باید یه مقدار، البته شاید یه بخش قابل توجه از ایرادها به خود ما در مجلس برگرده. سرعت در خط اصلاح قوانین در مجلس بسیار کنده. اینکه بعضی میگن ما قانون داریم ولی مشکل قانون نداره، مشکل اجرا داریم، در یک دلایلش اینه، اگر قانون داریم ولی ضمانت اجرا نداریم قانون به درد نمیخوره. اگر قانون داریم ولی زمینه اجرا نداره و نیاز به اجرایی کردن قوانین وجود داره، اون قانون به درد نمیخوره. ما یه مقدار سرعت انجام کارها رو باید در اون تو مجلس بیشتر کنیم. این کاری که ما تو مجلس انجام میدیم، شما در طول 4 ساعت وقت مجلس نگاه کنه، بعد شومده به این تذکرات بیخودی، نمیدونم تذکرات های نامه‌ای و اختار قانون اساسی، صرف این که فلان همکار من میخواد تو حوزه انتخابیش دیده بشه که بگن آه فلانی پشت رادیو مجلس، پشت تریبون مجلس داره حرف میزنه. این حرفا چه دردی از
البته آقای دکتر شما بهتر از من میدونید که خود نمایندگان هم میدونن. البته اگر بگیم نمیدونن، اونقدر باید بگیم که در مجلس معاصر در جهان امروز اساسا اون موقع خیلی متفاوت خواهد شد. اونها هم میدونن که دوره این شیوه ها گذشته. جامعه امروز انتظار حکمرانی نوین با نگاه نوین داره برای بهره‌مندی از ظرفیت های کشور و ظرفیت های مردمی. مردم هم چشم انتظار تحول و ابداع و خلاقیت از جانب مدیران، نمایندگان و ارکان مختلفن. امیدوارم بشه
انشالله.
دکتر قادری سرتون درد بردم نه؟ امیدوارم که اقدام بایسته ای رو شاید بشیم. بازم این موضوع دنبال میکنیم. شب خوبی براتون آرزو میکنم. خواهش میکنم. رئیس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی 21:47 دقیقه است. آقای دکتر محمد حسینی سلام و شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت حضرت‌عالی خیرخواه و شنوندگان محترم.
امیدوارم آقای دکتر، اولی که خیلی خوشحالم دوباره باهاتون صحبت میکنم بعد از مدت‌ها، و امیدوارم که خیلی از مطالبی که گفتیم تو این 1 ساعت 47 دقیقه گذشته شنیده باشید، ولی اگرم نشنیده باشید، به عنوان یک کسی که اختیار نظارت قوی رو بر حسن اجرای قوانین در مملکت داشته، چرا باید شاهد چنین نقصانی باشیم که قانون مولدسازی حالا در گزارشی بیاد که سال 1402 فقط 1% انجام شده؟ با این نگاه چه چیزی رخ داده؟ شما چه استنباطی دارید؟
ببینید در رابطه بحث مولدسازی، خب همه کشورهایی که شرایط تأمین سرمایه برای افزایش رشد و بهره‌وری در کشور بالاخره برنامه‌ای رو داشته باشن، نیازمند اینه که ما بتوانیم از سرمایه‌های راکتمون در جهت ایجاد رونق اقتصادی و همچنین رشد یک قدم‌هایی رو برداریم. خب با توجه به تحریم‌هایی که تو این چند سال اتفاق افتاد و میزان منابعی که در دسترس مردم بود، چه در حوزه‌های بخش خصوصی چه در بخش دولتی، مقدار بالاخره کمرنگ‌تر شد و کمتر شد. بذار میبایست سیستم اجرایی کشور بر اساس سیاست جدید حرکت بکنه و بتواند از دارایی های غیر مولد خودش در جهت توسعه کشور گامی رو برداره و تامین منابع بکنه. خب ما البته اینو من بگم که از سنوات گذشته هم که ما با توجه به احکام متفاوتی که در قانون داشتیم، کمتر دستگاهی در اجرای بین تبدیل به احسن کردن یا اقدامی در جهت ایجاد منابع جدید در کشور انجام میداد. ما هر وقت به این جمع‌بندی از سنوات گذشته هم رسیده بودیم که طرح‌های نیمه تمام زیادی رو در کشور داشتیم که بخش خصوصی به دنبال تکمیل و بهره برداری اونها بود، هر سال در قانون بودجه اینها رو به نوعی احکامش میآمد و عملکردهاش قابل تعریف نبود. دو تا اتفاق رو باید، حالا یه بحث بود که در بحث فروش اموال شاید یه مقدار قوانین ما اون شفافیت لازم و اختیارات لازم رو به مجریان نمیداد و اگر چنانچه ملکی که فروخته میشد واگذار میشد، بعدش با اگر و اماهای فراوانی روبرو میشد، لذا مدیران ما شهامت انجام این کار رو کمتر داشتن. ولی ما در قانون مولدسازی با توجه به شرایطی که در کشور داریم و نیازمند تأمین سرمایه برای ایجاد رونق اقتصادی رو جز یکی از ضروریات جامعه ما میدونیم، آمدن و این قانون رو مسبب کردن و با یک اختیارات فراقانونی که این اتفاق بیفته، ولی باز میبینیم که عملکرد اون خیلی ضعیفه. علتش هم اینه که ما بلد نیستیم یا هنوز نتونستیم در کشور فرهنگ استفاده از منابع و دارایی هامون رو داشته باشیم. به طور مثال من میخوام بگم خدمت حضرت عالی، اگر یک ساختمانی رو ما داریم یا یک زمینی رو داریم که یک روزی ازش استفاده میکردیم، امروز هم باز با این نگاه که نکنه اگر امروز استفاده نمیکنیم آینده دوباره به این نیاز پیدا بکنیم و برای رفع نیاز آیندهمون امکان تأمین اعتبار و خرید زمین رو نداریم، لذا اینها رو در بقول گفتنی دایره شمول اختیارات خودمون حفظ میکنیم و از ارائه یا به نوعی میخوام بگم که انجام این کار حالا حداقل تفریح میریم و حاضر نیستیم که این اموال رو به فروش برسونیم. لذا توی این زمینه با توجه به خود قانون ما باز باید یک اقدام مؤثرتری رو در عد قانون برنامه یا در قانون بودجه امسال داشته باشیم اگر میخواییم این منابعی که پیش بینی کردیم تأمین بشه.
خب تو برنامه پنج ساله آقای دکتر آمده برنامه قانون برنامه پنج ساله هفتم که اول خرداد امسال
مصوب شده، بله،
بله، با اصلاحاتش آورده، الان که زمان از دست ما رفت، یعنی نمیدونم با این اشرافی که هست دولت میتونه در این فرصت باقی مانده این کارو بکنه.
که داریم این هست که ببینید الان شما املاکی که فروش رفته، خب شما برید ببینید چه کسایی دوباره خریدن اینها رو، باز هم سرمایه در درون دولت داره جابجا میشه. یعنی یکی از معضلاتی که ما داریم هنوز بخش خصوصی رو ما نتونستیم فعال کنیم که نیاز به نوعی خرید یه همچین ساختمان‌های بزرگ با یک ارقام بسیار سنگین باشه. باز شما اگر نگاه میکنید به طور مثال میخوام بگم باز اون ساختمان‌هایی هم که امروز فروش رفته، زمین‌هایی که امروز فروش رفته، باز شبه دولتی‌ها یا کسانی که باز یک منابع به قول گفتن دولتی یا نیمه دولتی در اختیارشون بوده این اتفاقات انجام شده. یعنی شما اگر بگید یک بخش خصوصی مثلا خواسته رفته یک ساختمون رو انجام داده، نه، چرا؟ چون امروز شرایط به نوع اقتصاد در کشور ما و با توجه به تورمی که در کشور حاکم هست کمتر کسی همچین منابع عظیمی رو داره بیاد مثلا ساختمون های بزرگ یا زمین هایی رو که مورد استفاده دولتی نیستن خریداری بکنه. ما یه مقدار از این بابت باید شرایط رو در جامعه مهیا بکنیم، یا اگر قراره یه بخش خصوصی مثلا بیاد یک ساختمونی رو از دولت بخره بهش بیایم یک تسهیلاتی رو فراهم بکنیم تا اون هم جرأت پیدا کنه که بیاد این کار رو انجام بده. اگر نه فقط با نوشتن قانون حتی اختیارات تامن بدیم به فروشندگان، خریدار وجود نداره. من همین امروز رو بگم خدمت شما، حتی تو املاک هایی که بانک ها یا سازمان مالیاتی و یا جاهای دیگه توقیف میکنن، و وقتی که اینها رو به مزایده میذارن میبینی 6 بار 5 بار 4 بار مزایده میره یک ملک، بعد تازه یک خریدار براش پیدا میشه. لذا با توجه به رکودی که در بازار مسکن ما وجود داره یا در بحث این چنینی وجود داره، کمتر کسی مگر اینکه بخوان به یک قیمت های ارزان بخرن که اون هم باز اگر و اماهایی که خود حضرت عالی بهتر بیدنی که درش وجود داره دیگه. این باعث شده که امروز با مولدسازی ما خیلی نتونیم اون منابعی که پیش بینی میکنیم رو تامین بکنیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر حسینی. شما این موضوع موضوع دامنه داری است و چاره جز پرداختن مجدد اون نیست و در حقیقت واکاوی این موضوع که چرا کمتر از 1% اهداف قانون مولدسازی، قانون روشنی که تکلیف دارایی ها رو روشن میکنه، سامانه‌ای که اشاره شد، سامانه سادات دارایی ها رو مشخص کرده. گفتن آقای برزوزاده که 2614 پروژه و طرح هست و 1596 تاش ارزش گذاری شده، 1018 تاش منتظر قیمت گذاری هن، 639 تاش قیمت گذاری شده، 379 طرح آقای دکتر آماده عرضه به مردمه.
بله.
ببخشید، برای چی صبح به صبح کرکره دستگاه اداری اجرایی مملکت رو بالا میدیم در این بخشی که مسئولیم و بعد روز شب میشه بدون اینکه اقدام صورت بگیره. فکر میکنم شاید شما هم بتونید رایزنی سیاسی بر اساس ارتباطهای خودتون داشته باشید و بقیه کمک بکنید به مجلس فعلی و همچنین دولت انشالله به نفع مردم این رو تغییر ریل بده و این شدنی است. آقای دکتر محمد حسینی از نمایندگان ادوار مجلس بسیار سپاسگزارم.
ممنونم.
شبتون بخیر باشه خانم هاویان. متشکرم که تا این لحظه به ما گوش کردید و ممنونم از حسن توجه یکایی که شما. متشکرم از شنوندگان گرامی 913-21-46-913-13 و همچنین 912-211-711-7091-912-40-39 و بسیار از شنوندگان دیگری که به ما پیام کوتاه دادن. عذرخواهی میکنم از دیگه وقت. شب خوبی براتون آرزو میکنم.
واسه این که از تو دورم به تو مدیونم، واسه کشتن غرورم به تو مدیونم، تو که حرمتو شکستی پای عهدت ننشستی، گرچه بازم تو نیازم لحظه هم بد میبازم به تو مدیونم. واسه یه چشای خیزم به تو مدیونم، این که از غم می نویسم به تو مدیونم، این که بی جونم و سردم، این که بی روحم و زردم، ای آرامشی که بردی و من پیش میگردم به تو مدیونم، به تو مدیونم، به تو مدیونم، به تو مدیونم. غرورم و شکستی این شیشه به تو مدیونم، که کشتی دلمو واسه همیشه، به تو مدیونم، منو دادی به بی بها بهانه، به تو مدیونم واسه بغض عمیق این ترانه، شکستی حرمت شب و من و ماه، به تو مدیونم، کم آوردی و رفتی اول راه، به تو مدیونم عزیزم، واسه